ایران رادیو ایران
شکوه اتحاد ایرانی در شب تاسوعای حسین، فریاد خونخواهی قائد شهید امت در مراسم یوم العباس در حسینیه اعظم زنجان.
پیگیری حقوق ملت ایران در کنار توسعه همکاری‌های راهبردی با همسایگان در سفر یک روزه رئیس جمهور به پاکستان و رئیس مجلس به عمان.
مذاکره زیر سایه تهدید و تحمیل همزمان با برگزاری دور پنجم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، ارتش رژیم اشغالگر با نقض آتش‌بس جنوب لبنان را هدف قرار داد. حزب الله پاسخ سختی خواهد داد.
و رکورد شکنی موج گرما در اروپا، فقط در 5 روز گذشته 40 نفر در فرانسه بر اثر غرق شدن جان باختند.
با سلام و ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن تاسوعای حسینی خدمت شما عزیزان شنونده، دعوت میکنم شنونده بخش خبری 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران باشید. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم صاحب جمع آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
امشب شب تجلی ارادت دیرینه ایرانیان به علمدار کربلاست. در شب تاسوعای حسینی مردم در گوشه گوشه ایران اسلامی به یاد ابوالفضل العباس علیه السلام، نماد بی‌بدیل وفاداری، ایثار، شجاعت و ولایت پذیری عزاداری می کنند. در زنجان هم امروز مراسم یوم العباس با حضور صدها هزار عزادار برگزار شد.
حماسه تاریخی یوم العباس در زنجان.
قالوا قربان
فریاد هیهات من نزله به نمایندگی از تمام آزادگان جهان.
ملت ایران زیر پرچم امام حسین مقاوم با ایستادن و زیر بار هیچ ظلمی نمیره.
هیهات من نزله، هیهات من نزله.
یوم العباس امسال فراتر از یک عزاداری ساده به خروشی عظیم از غیرت تبدیل شد. از کجا آمدید؟
از قزوین.
از اسلام شهر اومدم.
از تهران اومدیم و چندین ساله که نمکیر این درگاه پربرکت آقا ابوالفضل عباس است.
امسال زنجان مدل دیگه ای برای عزاداری آماده است به خاطر زخمی که برداشته.
بیش از 600 هزار عزادار جان بر کف در پاسخی قاطع به داغ‌های اخیر و جسارت بدخواهان یک صدا و با شکوهی وصف ناپذیر فریاد یا لسارات الامام سر داده.
یا لسارات الامام بن شور انتقام،
یا لسارات الحسین.
فریاد خونخواهی در حالی در جای جای این شهر پیچید که گویی تاریخ تکرار شده و زنجان به سنگر محکم خونخواهان حسین بدل شده است.
ما خونخواه امام شهیدمون هستیم و راهشو ادامه میدیم.
اینجا شور با شعور پیوند خورده.
ماشاءالله این شکوه و این عظمت نشان دهنده همون ولایت مداریه.
عزاداران با تبدیل سوگ به حماسه با هر قدم خود میثاقی دوباره با خون خدا بستند.
جای همه شهدا خالیه در این مکان.
قطار عشق هم با جمعی از عزاداران حسینی وارد زنجان شد.
یه حس غریبی دارم. خیلی دوست داشتم که تا صبحم زنجان.
فریاد خونخواهی پایتخت نشینان حسینی پیام روشنی را در مسیر ولایت مداری به جهان مخابره کرد.
در مکتب سربازی عباس ابن علی شهادت پایان راه نیست بلکه آغاز است. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر پاکستان گفت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها با اقتدار ایستادگی کرد و وحدت کشورهای اسلامی مؤثرترین راه مقابله با توطئه‌های تفرقه افکنان است. نخست وزیر پاکستان هم در این دیدار گفت سفر رئیس جمهور ایران پیام روشنی از اعتماد متقابل تهران و اسلام آباد به جهان مخابره می کند. شهباز شریف همچنین تاکید کرد در یادداشت تفاهم منعقد شده میان ایران و آمریکا به موضوع موشک‌های بالستیک ایران پرداخته نشده است.
اسلام آباد اولین مقصد خارجی رئیس جمهور بعد از جنگ تحمیلی سوم در سال جاری. سفری که با هواپیمای ویژه مینابه 168 آغاز شد برای پاسداشت یاد شهدای جنگ رمضان.
معمولا اون چیزی که در قلب آدمه کلمات خیلی کوچکتر و تنگتر از اونن که بتونه بیان کنه. فاجعه‌ای که در حقیقت در این جنگ تحمیلی اتفاق افتاد در رمضان، ما رهبر عزیزمون رو از دست دادیم که واقعا فاجعه بزرگی بود. کاری که آمریکایی‌ها در مدرسه میناب کردن، اصلا الان دنیا هر انسان آزادی که انسانیت سرش میشه، مستقل از هر دین و اعتقاد و باوری، یه چنین رفتاری رو به هیچ وجه نمیپذیره. بچه های معصوم و بیگناه رو، اونم 168 نفر بچه هایی که آرزوهای بزرگی داشتن، در عرض یه لحظه همشون رو شهید کردن. و ایه زمین قتلت به چه دلیلی اینا رو کشتم؟ و این چیزیست که من فکر نمی‌کنم از ذهن تاریخ بشه پاکش کرد.
به محض ورود به آسمان پاکستان، استقبال و همراهی ویژه با 6 فروند جنگنده نیروی هوایی پاکستان انجام شد.
F-16 تو بالا سمت چپ و 2 فروند هوایی F-16 پاکستان تو بالا سمت.
برای مشایعت رئیس جمهور و هیئت همراه، مراسم استقبال رسمی و ویژه اینجا در فرودگاه نورخان هم ادامه داشت. با حضور مقامات عالی پاکستان، پرچم‌های دو کشور و شلیک 21 توپ. از نکات قابل توجه تصویر رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور کشورمون در کنار مقامات عالی رتبه کشور پاکستان بود که در فرودگاه تعبیه شده بود. اهمیت این سفر رو در چی می‌بینید؟
این روابط ایران و پاکستان یک روابط قدیمی و بسیار نزدیکه. در طول 3 ماه اخیر این به شدت نزدیکتر شده و با یک روابط ویژه ایجاد شده که در اثر بالاخره نقش میانجیگرانه پاکستان بود و واقعا مسیری که تونستن ایجاد بکنن، کمکی که کردن، راههایی که گشودن، و این لازم بود که در این مقطع هم از باب تشکر هم از باب برها پیش برد این همکاری هایی که وجود داره.
در نخستین برنامه رئیس جمهور با آقای آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه پیرامون آخرین تحولات منطقه، مناسبات دو جانبه و راهکارهای گسترش همکاری های راهبردی تبادل نظر شد. در ادامه نشست دو جانبه با رئیس جمهور پاکستان برگزار شد. ارتقاء روابط و تعمیق همکاری ها بخش مهمی از گفتگوهای طرفین بود. رؤسای جمهور هر دو کشور بر پیگیری توافقات و گسترش همکاری های منطقه ای در ماه‌های پیش رو تاکید کردند. در کاخ نخست وزیری به میزبانی آقای شهباز شریف آیین استقبال رسمی از رئیس جمهور انجام گرفت. در این مراسم سرود ملی هر دو کشور نواخته شد و رئیس جمهور کشورمان از این مراسم ساندید. بعد از این مراسم رئیس جمهور به نشان دوستی یک اصل درخت در کاخ نخست وزیری پاکستان قرض کرد. پیش از آغاز دیدار دو جانبه با نخست وزیر پاکستان، آقای آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به رئیس جمهور کشورمان سلام نظامی کرد. بعد هم گفتگوهای دو جانبه آغاز شد. مذاکرات مشترک ایران و پاکستان هم برگزار شد با حضور مقامات عالی هر دو کشور.
بحثی از این که ما موشک‌های بالستیک رو با اونا گفتگو خواهیم کرد وجود نداره.
در حاشیه دیدارهای دو جانبه با هدف پیگیری مصوبات سال گذشته سفر رئیس جمهور، وزرای اقتصادی دولت با همتایان پاکستانی خود دیدار و گفتگو کردند.
حتما باید این شقوق مختلف حمل و نقلی، هم دریایی، هم هوایی و هم ریلی و جاده‌ای و ارتباطات بین مرزها ایران و پاکستان ارتقا پیدا بکنه.
سعی می‌کنیم که حجم مبادلاتمون رو به 3 میلیارد دلار در سال در حوزه کشاورزی افزایش بده.
پیگیری اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه. خب به هر حال تفاهم نامه یه قرار کلی هست دو کشور یا چند کشور با هم میذارن. برای اجرایی کردن اون خب نیاز هست روی جزئیات تلاش بیشتری بشه.
حضور در نشست مطبوعاتی آخرین برنامه رئیس جمهور کشورمون در سفر به پاکستان خواهد بود. فرزانه ظرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پایان سفر رئیس هیئت مذاکره کننده به عمان و بیانیه مشترک دو کشور. آقای قالیباف در ادامه مذاکرات سوئیس دوشنبه شب عازم عمان شد تا با دستور کار رایزنی درباره ترتیبات جدید مدیریت تنگه هرمز با مقام‌های عالی این کشور گفتگو کند. رئیس هیئت مذاکره کننده امروز در همین چارچوب با آقای هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و رایزنی کرد که نتایج گفتگوهای سازنده دو مقام عالی رتبه به صدور بیانیه مشترک درباره تنگه هرمز منجر شد. در این بیانیه با اشاره به موقعیت دو کشور در سواحل تنگه هرمز بر تعهد به تضمین عبور ایمن از این آبراه تاکید شده و دو طرف بر حاکمیت و حقوق حاکمه خود بر آبهای سرزمینی واقع در تنگه هرمز تصریح کردند. در این بیانیه همچنین از تشکیل کمیته مشترک میان وزارت امور خارجه دو کشور برای بررسی موضوع تنگه هرمز خبر داده شد که مسئولیتش بررسی نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبط در این زمینه و هزینه های مربوط به این خدمات طبق استانداردهای بین المللی است. در بیانیه مشترک ایران و عمان با تصریح به تعهد دو کشور در قبال حفظ تنگه هرمز به عنوان یک آبراه امن و باز برای کشتیرانی بین المللی تاکید شده است تمام ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید به طور کامل حاکمیت و حقوق حاکمه دو کشور ساحلی را محترم شمارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مجوز ایران به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای حضور در مراکز هسته‌ای کشورمان را تکذیب کرد. آقای بقایی در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما گفت در مذاکرات اخیر در سوئیس دیداری با مدیر کل آژانس نداشتیم و اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای ندادیم، اما روال جاری را در همکاری با آژانس ادامه خواهیم داد. وی همچنین از رأی منفی روسیه، چین و نیجر به قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای حکام و از رأی ممتنع برخی کشورها به این قطعنامه قدردانی و تصریح کرد. از کشورهای منطقه‌ای که به این قطعنامه رأی مثبت دادند انتقاد داریم و این رفتار دوگانه را قابل قبول نمی‌دانیم. سخنگوی نهاد سیاست خارجی همچنین با رد برخی ادعاها درباره الزام ایران به خرید کالاهای آمریکایی از محل آزاد شدن اموال مسدود شده کشورمان اطمینان خاطر داد. نحوه هزینه کردن اموال مسدود شده ایران طبق تشخیص کشورمان خواهد بود. آقای بقایی همچنین تعهد به توقف آتش بس در لبنان را از اجزای تفاهم نامه اسلام آباد دانست و تاکید کرد هیچ عذری از جانب آمریکا پذیرفته نیست.
رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی این قوه به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در قطعه‌های شهدای بهشت زهرا، مزار شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همچنین حرم مطهر امام خمینی، ضمن قرائت فاتحه با آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید رحمت الله علیهما و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند. رئیس دستگاه قضا در حرم امام خمینی گفت امام راحل از برجسته‌ترین درساموختگان مکتب امام حسین علیه السلام بودند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود امام خمینی رحمت الله علیه در شرایطی که امکانات و قدرت ظاهری در اختیار نداشتند با اتکا به ایمان و روحیه عاشورایی مسیر مبارزه را ادامه دادند.
در نشست ملی ستاد تشییع امام شهید به ریاست معاون اول رئیس جمهور، آخرین هماهنگی‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و منظم‌تر مراسم تشییع مورد بررسی قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای تسهیل حضور گسترده مردم و تمهیدات امنیتی و انتظامی از مهمترین محورهای این جلسه بود.
معاون اول رئیس جمهور در ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید با برخی از وزرای دولت تشکیل جلسه داد. در این جلسه وزرای بهداشت، راه و معاونان وزرای امور خارجه، علوم، برنامه و بودجه از آخرین اقدامات حوزه‌های خود گفتند.
ظرفیت‌های زیادی ایجاد شده دانشگاه‌های مختلف کشور از جهت کار فرهنگی، اسکان و پذیرایی کاروان‌های دانشگاهی آمادگی دارند،
بیمارستان‌ها آمادگی دارند و پایگاه‌های اورژانس هم آمادگی دارند، آمبولانس‌ها همه مستقر هستند.
آیارف در این نشست با اشاره به مردمی بودن این مراسم بر مشارکت مردم تاکید کرد و گفت در کنار استفاده از ظرفیت تکایا، حسینی‌ها و موکب‌های مسیر تشییع، پویش هر خانه یک موکب باید در دستور کار این ستاد باشد. همچنین معاون اول رئیس جمهور جزئیات تعطیلات ایام وداع و تشییع رهبر شهید را هم اعلام کرد.
اون چیزی که دولت تصدیق کرده تهران شنبه به یک شنبه تعطیله. دوشنبه هم کل کشور تعطیل خواهد بود. قم سه شنبه و مشهد پنج شنبه.
آقای پورجمشیدیان، دبیر ستاد وداع و تشییع امام شهید نیز در پایان این جلسه مسیر تشییع در استان تهران و خراسان رضوی را اعلام کرد.
کل مسیرهای اصلی شهر تهران تشییع هستش. اینطور نیست که یک نقطه کانونی مشخص یا یک مسیر مشخصی رو اعلام بکنن، چون واقعا ظرفیت خیابان‌ها اجازه نمیده و ما باید از همه مسیرهای اصلی شهر تهران استفاده بکنیم. در استان خراسان رضوی هم همینطور هستش. با توجه به پیشبینی که میشه که جمعیت قابل توجهی از کل کشور و حتی بین الملل، یعنی سایر کشورها، خصوصا کشورهای همسایه بیان، مشهد الرضا هم کل مشهد در واقع مراسم تشییع برگزار میشه. همه مسیرهای اصلی شهر مشهد مسیر تشییع هستش. البته اینها جزئیاتی داره که مسئولین ستادهای استانی در وقت خودش انشالله اطلاع رسانی خواهند کرد.
رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مشاور و دستیار رهبری در دیدار با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان تهران گفت اصناف و بازاریان در جنگ‌های اخیر با حضور مسئولانه خود نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و تامین نیازهای مردم ایفا کردند. آقای مخبر افزود در جریان جنگ اخیر دشمن در کنار اقدامات نظامی به دنبال آن بود که با ایجاد کمبود کالا و اختلال در زنجیره تامین شرایطی مشابه قحطی و نارضایتی عمومی را در کشور رقم بزند، اما با همت، مسئولیت پذیری و حضور میدانی اصناف و بازاریان این هدف ناکام ماند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت نوسازی ساختارهای اقتصادی و صنفی کشور تاکید کرد و گفت باید ضمن توجه به ظرفیت‌های سنتی در کسب و کارها و بازار، مدلی برای بروزرسانی، ارتقای بهره‌وری و افزایش کارآمدی اصناف و بازاریان طراحی شود.
بانک مرکزی اعلام کرد اختلال ایجاد شده در خدمات کارت محور همه بانک‌ها به جز ملی، صادرات و تجارت برطرف شده و اختلال خدمات این سه بانک نیز رفع خواهد شد.
خطا در برقراری با ارتباط با مرکز.
پاسخ از صادرکننده کارت دریافت نشد.
امروز دوباره برخی خدمات بانکی با اختلال مواجه شدند. برای بررسی دقیق‌تر موضوع سری به سطح شهر زدیم.
چه جوابی میده؟
خطای صادرکننده.
خب آقا کارتون انجام شد، وارد شدی؟
باز نمیشه دیگه اینا.
کدوم بانکه؟
ملی.
کل پول حسابم تو بانک ملی. یعنی کارت ملیمه ولی نمیتونم.
حدود 10 روز پیش بود که به 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات حمله سایبری شد که البته بعد از مدت کوتاهی بخشی از خدمات کارتی بهبود یافت.
خوب شد دوباره اینجوری شد. حالا یه روز کامل قطع بود، بس شد.
اما امروز دوباره مشتریان بانک‌ها به مشکل خوردن.
ما حتی یه دونه دست کارتخانم داریم مال صادرات، اونم میکشیم پولا میره بلوکه میشه، پولمون هم نمیتونیم برداشت کنیم.
شرکت خدمات انفورماتیک علت این اختلال را حملات مجدد سایبری اعلام کرد.
شرکت خدمات انفورماتیک به منظور پیشگیری از هر گونه دسترسی غیر مجاز و صیانت از امنیت داده ها و دارایی های مشتریان، ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.
این حملات باعث شد به گفته مسئولان بانک مرکزی استفاده از کارت سایر بانک‌ها نیز با فشار مضاعف مواجه شود.
الان من از ملت دارم به آینده که زیر نظر بانک ملیه میخوام کارت به کارت کنم نمیذاره.
با این حال بعد از مدت کوتاهی خدمات بقیه بانک‌ها به حالت عادی بازگشت.
با کدوم یکی از کارت‌های بانکیتون کار میکنی؟
با بانک شهر
کار میکنه. مشکلی نداشت؟
الحمدلله خوبه.
از کدوم یکی از کارت‌های بانکی استفاده میکنی؟ کدوم بانک‌ها؟
پاسارگاد و پارسیا.
خواستم پول منتقل کنم که الحمدلله انجام شد.
ممنون. کدوم کارت؟ کارت کدوم بانکه؟
مال من رفاه.
شرکت خدمات انفورماتیک اطمینان داده مشکلات موجود در کمترین زمان ممکن برطرف شود. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
حزب الله در واکنش به نقض دوباره آتش بس در جنوب لبنان اعلام کرد ارتش دشمن با هدف قرار دادن گروهی از غیر نظامیان در شهر نبتیه که مشغول باز کردن راه‌ها و بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار بودند، 2 غیر نظامی را به شهادت رساند. چند نفر نیز در این حمله مجروح شدند. حزب الله هشدار داد که اقدام دشمن نقض آشکار آتش بسی است که مقاومت تا کنون به آن پایبند بوده است. نقض دوباره آتش بس در لبنان از سوی اشغالگران همزمان با آغاز دور 5 مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن صورت گرفت. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که مقامات صهیونیست در روزهای گذشته مدعی شدند قصد عقب نشینی از خاک لبنان را ندارند.
بر اساس تازه ترین نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، 54.5% پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که تجمعات شبانه خیابانی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد گفتند تا زمانی که رهبری صلاح بداند. بر اساس این نظرسنجی که روزهای 31 خرداد و اول تیر صورت گرفته و جامعه آماری آن افراد 15 سال و بالاتر ساکن مناطق شهری روستایی استان تهران و 30 استان دیگر کشور بوده، 24.4% پاسخگویان نیز معتقد بودند تجمعات شبانه خیابانی باید تا رفع قطعی سایه جنگ از کشور ادامه یابد و 59.5% نیز تداوم این تجمعات را تا پایان مذاکرات ضروری می دانستند.
جان فدا بودن و ولایت پذیری از کربلا تا امروز، روایتی که این شبها در تجمعات با حال و هوای محرم رنگ دیگری گرفته است.
در اجتماعات شبانه وقتی نامش را می آوردم بغض می کردم. از یک جوان 27 ساله می گفتم که تابع محض ولایت بود.
تا آخرین نفس و تا آخرین نفر پشت رهبری و امامت بودن.
حضرت علی اکبر علیه السلام اولین اهل بیت امام حسین علیه السلام بود که به میدان رفت و به شهادت رسید.
شجاعت، شجاعت، شجاعت.
و او بزرگترین فرزند ابوعبدالله بود.
شجاعت سن و سال نمیشناسه، هر جایی که پای حق وسط باشه تو هر شرایطی با حتی اگه سنت هم کم باشه با دلو بزنی به دریا و بری تو میدون.
از حضرت علی اکبر ولایت پذیری رو میشه فهمید که اینکه امام خودش رو تنها نگذاشت.
حضرت علی اکبر پشت پدرشون وایستادن با اینکه نوجوان بودن.
حالا این جوان مرد کربلا خود الگویی است برای نوجوانان و جوانان ایران.
از حضرت علی اکبر چه می آموزی؟
اینکه شجاعت داشته باشم.
ایستادگی رو می شام. دشمنای خارجی و داخلی بدونن ما پای پرچممون می مونیم.
افزایش اعترافات غرق شدگی در فرانسه همزمان با رکورد شکنی موج گرما. نخست وزیر فرانسه اعلام کرد فقط در 5 روز گذشته 40 نفر در این کشور بر اثر غرق شدن جان باختند. در کشوری که امکانات تهویه مطبوع گسترده ندارد، شمار زیادی از مردم فرانسه برای فرار از گرمایی که در نیمی از این کشور به 40 درجه رسیده به رودخانه ها، دریاچه ها و مناطق ساحلی پناه آوردند. همچنین تاکنون 5 نفر شامل 3 سالمند و 2 کودک به علت آسیب‌های ناشی از گرمای هوا جان باختند. سازمان هواشناسی فرانسه پیش‌بینی می‌کند موج گرما دست کم تا یک شنبه آینده ادامه داشته باشد. در پی افزایش دمای بی‌سابقه در این کشور، هزاران مدرسه در فرانسه تعطیل یا برنامه‌های زمانی را تغییر دادند. همچنین گرمای هوا به لغو رویدادهای و اختلال در خدمات ریلی منجر شده است. با افزایش گرمایش جهانی، دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی در این ماه اعلام کرد تا 4 سال گذشته بیش از 200,000 نفر در سراسر اروپا بر اثر عوامل مرتبط با گرما جان خود را از دست دادند. اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. پرتغال با گلباران ازبکستان برای مدعیان خط و نشان کشید. در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی فوتبال 2026 و از گروه 11 پرتغال 5-0 ازبکستان را شکست داد و مسیر صعود خود را هموار کرد. از همین گروه وسط 5:30 بامداد کولومبیا با جمهوری کنگو رقابت خواهند کرد. از گروه 12 نیمه نخست دیدار تیم‌های انگلیس با غانا با نتیجه 0-0 پایان یافت. از همین گروه ساعت 2:30 بامداد تیم‌های پاناما و کرواسی برابر هم قرار خواهند گرفت و تا کنون صعود تیم‌های آرژانتین، فرانسه، نروژ و مکزیک صعودشان به مرحله حذفی قطعی شده است. تیم ملی فوتبال ایران هم برای روگرویی با مصر تمریناتش را در کمپ تیخوانا پیگیری کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی ساعت 6:30 بامداد شنبه روی مصر قرار می‌گیرند. قضاوت این بازی بر عهده مارسینیاک لهستانی خواهد بود. همزمان با این بازی بلژیک برابر نیوزیلند سفرهای خواهد کرد. در این گروه مصر 4 امتیازی است و تیم‌های ایران و بلژیک 2 امتیاز دارند. هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها از امروز آغاز می‌شود و تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین بازی خود برابر فرانسه میزبان قرار می‌گیرد. شاگردان پیاتزا 4 تیر با آمریکا، 5 تیر با ژاپن و 7 تیر با کوبا پیکار خواهند کرد. با تصمیم فدراسیون جودو و به پاس زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب، کاروان جودوی کشورمان با نام صالح جودوی ایران عازم مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد. مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی آغاز شد و تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان در نخستین بازی خود در گروه 1 در مجموع 2-0 نتیجه را به اسپانیا واگذار کرد. تیم کشورمان امروز برابر آمریکا قرار خواهد گرفت. در این رقابت‌ها 16 تیم در 4 گروه حضور دارند. در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز، آریان قفاری، بنیامین فرجی و محمد حسن حبیبی با کسب رتبه‌های اول تا سوم مسافر بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 شدند. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در رقابت‌های جام آسیایی که به میزبانی کازان روسیه برگزار شد، برابر تیم‌های میزبان و تاتارستان به پیروزی رسید و مقابل چین نتیجه را واگذار کرد.
ساعت
سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در تهران و سمنان، خراسان شمالی و غرب خراسان رضوی، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد ریزش گرد و خاک پیش بینی کرد.
و امروز چهارشنبه سوم تیر 1405 هجری شمسی، نهم محرم 1448 هجری قمری و 24 ژوئن 2026 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:03 و طلوع آفتاب ساعت 4:49 بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.